رای آنها نیاز دارند. در این مناظره هم دیدیم که سعی کردند به مشکلات اصلی آنها به ویژه تورم و گرانی بپردازند. اما مردم آمریکا چیز جدیدی جز تکرار شعارها و ادعاها ندیدند.
غایب اصلی این مناظره دو ساعته ترامپ بود، چون تصور می‌کند اقبال عمومی به او بسیار بیشتر از این افراد است و آنها در سطح او نیستند. این در حالی است که ترامپ هم اکنون با یک پرونده جدید قضایی روبروست، پرونده‌ای که با شکایت دادستان کل ایالت نیویورک باز شده و بر اساس آن ترامپ متهم به کلاهبرداری است، چون برای دریافت وام و تسهیلات ارزش دارایی‌هایش را بیشتر از مقدار واقعی اعلام کرده. مایکل پاپاک، وکیل و کارشناس قضایی آمریکایی، در این باره میگوید
ترامپ الان با یک پرونده کلاهبرداری مدنی بیش از 400 میلیون دلاری روبروست. او دارایی‌های شخصی‌اش را به دروغ حدود 4 میلیارد دلار اعلام کرده و از این طریق بانک‌ها را فریب داده و از آنها وام‌های کم بهره 3 تا 5 میلیون دلاری گرفته.
این پرونده جدید قضایی ترامپ در حالی رونمایی شد که حدود 13 ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا، بر اساس نظرسنجی جدیدی که مؤسسه تحقیقاتی دیسیژن دسک آمریکا انجام داده، مشخص شده که 57% مردم آمریکا دیدگاهشان نسبت به ترامپ نامطلوب و منفی است. جلسه محاکمه ترامپ در موضوع این پرونده قضایی قرار است دوشنبه آینده در دادستانی نیویورک برگزار شود. این پرونده قضایی علاوه بر 4 محاکمه دیگر جنایی و کیفری ترامپ است که جریان دارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
افزایش آگاهی مردم جهان از اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به همراه گسترش اختلافات داخلی این رژیم، برخی سران رژیم صهیونیستی را به اعترافاتی کم سابقه واداشته. اعترافاتی که ماهیت رژیم صهیونیستی را برای جهان، از جمله در اروپا، آشکارتر کرده است. Israel is employing what it
calls automated apartheid. پس از اینکه تامیر پاردو، رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، گفت رژیم این کشور علیه فلسطینیان قوانین آپارتاید اعمال می‌کند، روزنامه گاردین نوشت این اعتراف تازگی ندارد و شمار مقامات اسرائیلی که آپارتاید بودن این رژیم را اعلام می‌کنند رو به افزایش است. همانگونه که بسیاری از آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان جهان، از جمله کشیش دکتر استفن سایزر، چنین اعتقادی دارند. دکتر استفن سایزر، نویسنده و کشیش انگلیسی:
دولت اسرائیل و صهیونیست‌ها چون نمیتونن درباره حقوق بشر و قطعنامه‌های ضد اسرائیلی سازمان ملل و اجرای عدالت حرف بزنند، به هواداران فلسطین حمله می‌کنند. اسرائیل یک رژیم آپارتایده و این واقعیت قابل کتمان نیست.
سران رژیم صهیونیستی همواره تلاش کردند تا اتهام آپارتاید اسرائیلی را رد کنند و آن را یهود ستیزی جلوه دهند. قشرهای مختلف مردم انگلیس از ادیان و ملیت‌های گوناگون بارها با برپایی تظاهرات در لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی، ضمن ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی بر پشتیبانی خود از مردم فلسطین و حامیانشان تاکید کردند. یک شهروند انگلیسی:
می‌خواهند فلسطینیان را از بین ببرند. در رژیم آپارتاید اسرائیل فلسطینیان از تمام حقوق انسانی محرومند، اما مردم فلسطین باید بدانند که تنها نیستند.
بیش از 2000 شخصیت آمریکایی و اسرائیلی در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر کرده‌اند نوشتند فلسطینیان زیر نظر یک رژیم آپارتاید زندگی می‌کنند. مات رابینسون، مستندساز انگلیسی:
من مستندساز مستقل در امور انسان دوستانم که سفری به فلسطین داشتم و از نزدیک ستم روزانه پلیس، نیروهای امنیتی و ارتش اسرائیل رو دیدم و درباره 75 سال سرکوب و بی‌عدالتی درباره فلسطینیان برنامه تلویزیونی ساختم که فکر می‌کنم دیگه نمیتونم به فلسطین سفر کنم، چون این رویه معمول اسرائیله.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اعلام وضع اضطراری در نیویورک. با بارش باران و جاری شدن سیل در خیابان‌های نیویورک، فرماندار این شهر علاوه بر نیویورک در دو منطقه لانگ آیلند و هاتسون وضع اضطراری اعلام کرد. بسیاری از مناطق شهر را آب گرفته و زباله‌ها را در سطح شهر پراکنده کرده است. در پی جاری شدن سیل و ورود سیلاب به متروی شلوغ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا، ایستگاه‌های متروی نیویورک تعطیل شد.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. 19 دوره بازی‌های آسیایی با 2 مدال نقره و برنز برای کاروان ایران پیگیری شد. در 7 روز رقابت‌ها در هانگژو چین، امروز برای کاروان کشورمان در کوراش مجید بریمانلو در فینال وزن منهای 66 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریف ازبکستانی با 3-2 به مدال نقره رسید. در تیراندازی و در 10 متر مختلط تپانچه، تیم هانی رستمیان و امیر جوهری خو در دیدار رده‌بندی 16-14 پاکستان را شکست داد و مدال برنز دریافت کرد. در جدول 2 تنیس روی میز مردان، تیم نیما و نوشاد عالمیان 3-0 ژاپن را شکست داد و ضمن مسجل کردن مدال برنز خود، حریف چین بخت نخست قهرمانی در مرحله نیمه نهایی شد. در قایقرانی تیم‌های ایران در 1000 متر کانو و کایاک انفرادی مردان و 500 متر کایاک و کانو مردان و زنان گام به دیدار نهایی گذاشتند. در بسکتبال تیم 5 ایران با نتیجه 86-60 قزاقستان را شکست داد و با 3 پیاپی راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در بسکتبال 3 تیم ایران پس از برتری 19-17 مقابل هند در مرحله 1/4 به مساف مغولستان رفت و با نتیجه 16-15 مغلوب شد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. در همین چارچوب امروز در دوم میدانی حمیده اسماعیل نژاد در فینال و حسن تفتیان در نیمه نهایی 200 متر به روی پیست می‌روند. در رده بندی مدالی بازی‌ها چین با 108 طلا صدرنشین است و کاروان کشورمان با 3 طلا 11 نقره و 11 برنز در رده دهم جای دارند. با یک گزارش خبرهای این ساعت رو به پایان میبرم. رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک در ریو دو ژانیرو آغاز شد و ملی‌پوشان کشورمان در گام نخست برابر آلمان سفاری می‌کنند.
ملی پوشان والیبال ایران پس از یک مسافرت طولانی به ریو دو ژانیرو رفتند تا در یک فاصله زمانی کوتاه در انتخابی المپیک پاریس با حریفان رقابت کنند. بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال ایران:
نزدیک به 60 ساعت تو مسیر پروازی بودیم. قطعاً خسته هستم، ولی به هر حال از قبل هم می‌دونستیم این اتفاق می‌افته و فاصله پایان بازی‌های آسیایی و انتخابی المپیک می‌دونستم خیلی کمه.
ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها که در 3 8 تیمه برگزار میشه، در گروه اول با تیم‌های برزیل، ایتالیا، کوبا، اوکراین، آلمان، جمهوری چک و قطر هم گروه هستند. والیبالیست‌های ایران در اولین مسابقه امشب ساعت 23:30 به وقت ایران برابر آلمان قرار می‌گیرند. بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال ایران:
بازی بسیار سخت داریم، بازی اول هم هست، معمولا بازی اول تو هر تورنمنت برای همه تیم‌ها سخت است، ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. امیدوارم که بازی خوب بشه. اطلاع از تیم آلمان هست در اختیارمون. 5 بازی قهرمانی اروپاش رو آنالیز کردیم، کادر فنی تحلیل کردیم.
از این رقابت‌ها که در چین، ژاپن و برزیل برگزار میشه، از هر گروه 8 تیم 2 به المپیک پاریس میرن. فرانسه میزبان در والیبال المپیک حاضره و تکلیف 5 باقی مانده با برگزاری لیگ ملت‌های سال آینده مشخص خواهد شد. رضا نیک‌قدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی.
چهارده و 39:21 است و حالا پیک نیمروزی. شرکت ملی گاز ایران موتورخانه‌های قدیمی رو رایگان تعمیر و تجهیز می‌کنه. مدیر بهینه‌سازی مصرف گاز استان تهران گفته مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری و گردشگری که مشمول یارانه انرژی هستند می‌توانند با ثبت نام در طرح ملی بهینه‌سازی موتورخانه‌ها از این اقدام بهره‌مند شوند.
جلوگیری از هدر رفت انرژی. امانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف گاز استان تهران:
10-20% ما میتونیم مصرف گاز هر این موتورخانه رو کاهش بدیم
با بهینه‌سازی در مصرف. زارعی، مجری طرح بهینه‌سازی:
چیزی حدود 32,000 متر مکعب صرفه‌جویی داشتیم از نظر انرژی.
بله، انرژی، موضوعی که به دلیل ناترازی از تولید تا مصرف در زمینه‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.
این ناترازی همه میگن مجلس میگه، دولت میگه، تو سخنرانی ها آقایون میگن، تیتر روزنامه ها هست، باید یه اتفاقی بیفته. اونجایی که باید اتفاق بیفته این جلسه است.
شورای عالی انرژی کشور پیگیر راهکارهای مناسب برای کاهش و مدیریت در مصرف انرژی است. منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه:
ما باید با بهینه‌سازی تجهیزات، با استفاده از روش‌های جایگزین، طرف تقاضا رو مدیریت می‌کنیم، نرخ رشد رو در مصرف انرژی کاهش می‌دیم.
بهسازی موتورخانه‌های قدیمی یکی از اقداماتی است که شرکت ملی گاز ایران آن را در دستور کار خود قرار داده، موضوعی که در قانون بودجه سال 1402 به آن اشاره شده و می‌تواند باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود. زارعی، مجری طرح بهینه‌سازی:
وقتی وارد این موتورخونه شدی چه جوری بود؟
اینجا اصلا عایق نداشت، یه سری هم داشت، اصلا عایق پشم سنگ قدیم مال 15 سال پیش بود که کلا پوسیده بود، اونا رو اومدیم کندیم، زیرش رو زیرسازی کردیم، ضد زنگ زدیم براشون، بعد از اینکه ضد زنگ رو انجام دادیم آوردیم لوله ها رو عایقش کردیم. الان دست بزنید کل لوله ها اینجا حالت خنکی داره، این نیست که بخواد گرمایی از خودش عبور بده، یعنی شما دست میزنید خنک خنکه، ولی قبلا اینطوری نبود، دست میزدی خیلی داغ میشد و این خودش باعث اسلاف انرژی بود که ما با انجام عایق الاستومری دیگه مانع از هدررفت انرژی شدیم.
مشعل سوختشون چیه؟
سوختشون گازه.
امانی، مدیر بهینه سازی مصرف گاز استان تهران:
185 هزار تا مصرفش بوده، با عایق کاری شده 150 هزار تا.
این مجتمعی که ما خلش هستیم 3 تا موتورخونه داره. چقدر هزینه داره؟
جمعاً 350 میلیون هزینه برداشته.
امانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف گاز استان تهران:
شرکت گاز استان تهران به صورت کامل پرداخت کرده به مجری. مجری میاد کارا رو انجام میده، تحویل ما میده، ما مبالغ صورت وضعیتش رو پرداخت میکنیم و کارهای انجام شده رو تحویل هیئت مدیره هر مجتمعی میدیم.
جاسم ثمری، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با پیک نیمروزی همراه هستید. صادرات دارو به کشورهای منطقه افزایش یافته. سال گذشته بیش از 70 میلیون دلار دارو و صنایع وابسته از کشورمان صادر شد که به گفته مسئولان این حوزه این روند امسال افزایشی است.
برپایی نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته فرصتی برای اهتمام بیشتر در مسیر صادرات است. پیر صالحی، قائم مقام اتحادیه صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران:
2.5 میلیارد دلار واردات دارو و مواد اولیه دارویی داریم و 70 میلیون دلار صادرات دارو. باید تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه به تراز تجاری برابر یا مثبت برسیم.
30-40% فروش سالیان ما حوزه صادراتی رو در پوشش میده، سوای بحث بالا بردن سطح کیفی هم در حوزه تولید داخل هم صادرات، این موضوع رو داریم رصد میکنیم.
صادرکنندگان از سهم ایران در بازارهای جهانی میگویند. دیدگاه جمعی از صادرکنندگان:
در چند کشور همسایه چندین محصول ثبت شده داریم، صادرات محصولات آنتیبیوتیک، محصولات اوتیسی و همچنین محصولات تخصصی. در سال گذشته هم نزدیک 5 میلیون دلار صادرات داشتیم، منتها این کافی نیست.
بخش صادرات ما الان در حال مذاکره برای ثبت محصولات ما در 30 کشور هست، از جمله کشورهای مثل روسیه که بازدید جی ام پی اونها رو به زودی خواهیم داشت.
شرکت ما از روز اولی که برنامه ساخت کارخونه رو داشت، تمام توجهش رو به سمت بازارهای صادراتی بود. ما الان دریافت جی ام پی اروپا جز برنامه های صادراتیمون هست.
تولیدات و پرمیکس های آماده رو داریم که برای کشورهای علی‌خصوص ترکیه با بازاریابی شرکتی که به شکل همکار در ترکیه داریم این کار رو انجام میدیم. توی نمایشگاه هم چندین مذاکره داشتیم در این رابطه برای تولید یک سری مواد عالی برای توزیع در منطقه ترکیه و کشورهای همجا جوارمون که نیاز این تولیدات رو دارن.
شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در زمینه صادرات صنایع این حوزه فعالند.
تولید و اجرای اتاق‌های تمیز رو انجام بدیم، کلی ملزوماتش رو خودمون تامین می‌کنیم. صادرات به شرکت ترکیه و ساخت شرکت نفروکن ترکیه رو داشتیم. بنارم داریم که ایشالا به حوزه خلیج فارس مثل این جمله شرکت عمان صادرات داشته باشیم.
برای توسعه صادرات چه باید کرد؟ دیدگاه جمعی از صادرکنندگان:
شناسایی مشتریان جدید و گسترش بازار در از طریق نمایشگاه‌های صادراتی که در کشورهای مختلف برگزار میشه.
احتیاج به یه زیرساختی دارن که این زیرساخت باید هم از نظر تکنولوژیک، هم از نظر بروز بودن و هم از نظر مستنداتی که برای بازارهای صادراتی مطلوب هست، بتونن اون مستندات رو فراهم بکنن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرها رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:08 هست. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
پروانه شدی،
انسان دو تا سیر داره، یک سیرش کاملا مادیه و یک سیرش معنویه. در سیر مادی سرنوشت انسان از همون زمانی است که خداوند خلقش میکنه، از خاک دوره کودکی رو میگذرونه، دوره نوجوانی رو میگذرونه.
شهید سرلشکر علی صیاد شیرازی، تولد 23 خرداد ماه سال 1323، شهادت 21 فروردین ماه سال 1378، سومین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یکی از فرماندهان پر آوازی دوران جنگ تحمیلی و عضو شورای عالی دفاع ملی.
همون دوران به حال طفولیت هم ایشون آثار ایمانی اعتقادی ایشون همیشه تو صحنه بودن.
نوجوانی نمیذارن، دوره جوانی نمیذارن.
از اون دخترایی نبودم که زود به کسی علاقمند میشم. رفتم به حرم امام رضا، گفتم یا امام رضا اگر ایشون من خوشبخت میکنه من باهاش ازدواج کنم علاقمند میشم. وقتی که از حرم امام رضا اومدم دیدم علاقمند شدم و خیلی همسر خیلی خوبی بود برام.
آدمی نبود که از ماها درخواست بکنه یا کاری رو از ما بخواد. من آرزو به دلم مونده بود که یه چیزی از من بخواد، یه خواسته‌ای داشته باشه که من برم اجابت کنم. یعنی وقتی بیاد خونه بگه برو برام مثلا چای بریز.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود و در مرکز آموزش توپخانه اصفهان. آشنایی من در سر کلاس بود چون درس میداد. یک معلم متفاوت از دیگران.
صیاد شیرازی یک فرمانده واقعا شجاع بود. در بسیاری از عملیات ها در خط مقدم شرکت میکرد. مثلا در عملیات بدر افسری بسیار شجاع، فرمانده بسیار دلیر بود و این دلاوری و شجاعت خودش رو در صحنه ها نشون میده.
خب ایشون اومد توی صحنه مرصاد هم اومد و با حرکت دادن و تشویق کردن توانی روز باید بگیم کار بسیار بسیار خوبی هم از طرف ایشون در اون عملیات انجام شد.
روز 21 فروردین 78 زمانی بود که من امتحان ریاضی داشتم سوم دبیرستان و بابا میخواست ما رو و همچنین برادرمون رو ببرن مدرسه، با ماشین ما رو برسونن و بعدش بره به سمت اداره. توی این فاصله حالا همون ماشین رویشون سوار ماشین میشن، ماشین رو میارن بیرون و به من میگن که من درب پارکینگ رو ببندم. میبینم یه فردی با لباس رفتگری ماسکم زده شروع میکنن نزدیک ماشین شروع کردن جارو کردن و میاد نزدیک بابا و ایشون هم پشت فرمون بودن. توی این فاصله میخواد یه نامه ای رو به پدرمون بده تا بابا این نامه رو بگیره و بعدش حالا قصد خودش رو بگیره. بابا هم خب ارتباط های این چنینی رو معمولا داشته، یعنی با مردم یه ارتباط نزدیک بود، شب بوده، روز بوده، این وقفه زمان های این چنینی رو داشته بود و این هم یه امر شاید معمول بود. این نامه رو میگیرن و مشغول مطالعه میشن و اون فردم با لباس دوا تو اون شرایط کلتو در میاره و شروع میکنه تیراندازی کردن به پدرمو و خب بلافاصله هم فرار میکنه، یه موتوری هم منتظرش هستش که به قولی این سوار بشه و فرار بکنه. تمام تیرها به مغز ایشون اصابت کرده و خب میگفتن که همون لحظه در واقع ایشون در جا شهید شد.
یادمون نره غرق فقط عمل نشه، غرق شب و روز کار کردن نشه، در کنارش ذکر و وردمون با خدا باشه. هم فکر خدا ما رو میناره، ما هم خود رو بدان از یادش خواهر نمون. اگر این کار کردیم تک تک در جمع یه عده با خدا، یه عده با نیت خدا خواهیم بود و چون حرکتمون برای خدا در جلوی ما چیزی نمیتونه دوام بود.
اگه تلفن همراه در دست دارید همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 105882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران با ما همراه باشید.
نام‌آوران ایران زمین، استاد مانند هر ایرانی وطن دوست دیگری کشورش و فرهنگ کهن آن را دوست می‌دارد. او که استاد تاریخ است اعتقاد دارد مردم هر منطقه از کشور باید علاوه بر زبان فارسی که پیوند دهنده اقوام مختلف است به ثبت و نشر گویش‌های محلی خود نیز اهتمام ورزند، تا از این طریق زیبایی‌های خرد فرهنگ‌های ایران زمین نیز حفظ و صیانت شده و به نسل‌های بعدی منتقل گردد. دکتر علی محمد ولوی عاشق این فرهنگ و تمدن دیری است.
علی محمد ولوی در اردیبهشت ماه سال 1335 در شهر بیرجند و در خانواده روحانی دیده به جهان گشود. او پس از اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان دانشگاه مشهد در رشته مدیریت صنعتی پذیرفته شد و پس از فارغ التحصیلی در رشته علوم اجتماعی به ادامه تحصیل پرداخت. ولوی همزمان دارای درجه دکترا در دو رشته علوم اجتماعی و تاریخ اسلام است و از او به عنوان یکی از استادان خلاق و نواندیش در حوزه تاریخ اسلام و ادیان نام برده می شود. دکتر ولوی استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگری فعال در عرصه تاریخ و مباحث مربوط به علوم اجتماعی است و از او ده ها عنوان مقاله و کتاب به چاپ رسیده است. دکتر علی محمد ولوی دغدغه ایران و فرهنگ غنی آن را دارد و برای بومی سازی فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی زحمات فراوانی متحمل شده است.
دکتر علی محمد ولوی
قریب به 50 سال دارم فعالیت دانشگاهی می‌کنم. با دانشگاه مختلف تهران همکاری داشتم و تعدادی کتاب و مقاله و کار دیگه انجام دادم.
از دکتر ولوی تا کنون آثار ارزشمندی به چاپ رسیده است که از جمله آنها میتوان به کتابهای دیانت و سیاست در قرون نخستین اسلامی، تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی و فرهنگ کار در اسلام اشاره کرد.
دکتر علی محمد ولوی در تأسیس برخی از انجمنهای علمی از جمله انجمن ایرانی تاریخ مشارکت جدی داشته و در این عرصه کوشش‌های فراوانی را مبذول داشته است. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر ولوی آمده است:
علم تاریخ در رشد و شکوفایی تمدن‌ها نقشی بسزا دارد که از جمله پیامدهای این علم شناخت انسان نسبت به سیر تحولات جوامع و فرهنگ هاست. در کشور عزیز ما ایران از دیرباز مورخین بزرگ چون جناب عالی به تولید و ترویج علم تاریخ اهتمام ورزیدند که نقشانها در میراث جهانی این علم بسیار حائز اهمیت است و باید این نقش را ارج نهاد.
نگین. شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
به نام خداوند بخشنده و بی همتا. دوستان شنونده، همراهان محترم رادیو ایران، سلام بر شما. بعد از ظهر اولین روز هفته بر همه شما به خیر و سلامتی باشه. ممنونم که با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران همراه هستید. امیدوارم که تا ساعت 22 در کنار ما باشید و شنونده برنامه‌هایی که در این نوبت از رادیو ایران قراره که تقدیم حضور شما و لحظات ارزشمندتون بشه. این بعد از ظهر پاییزی امیدوارم که برای شما دوستان فرصتی باشه برای مرور خاطراتتون، برای رسیدن به آرامش در لحظه کنار عزیزترین های زندگیتون، و امیدوارم که همچنان در کنار ما باشید. دونیم که زندگی یعنی انتخاب، انتخاب دلمردگی یا سرزندگی، غم یا شادی، تحرک یا یک جانشینی. این انتخاب های ماست که به زندگیمون معنا و جهت می بخشه. با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران از شما دوستان شنونده دعوت میکنم که با برنامه گلبانگ همراه باشید. گلبانگ